با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. سازمان ملل متحد میگوید با افزایش شمار قربانیان غیر نظامی در افغانستان نیاز فوری به پایان جنگ و آغاز مذاکرات صلح است. شورای عالی مصالحه شاید تا 2-3 روز آینده کارش را آغاز کند و رئیس جمهور امریکا میگوید برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا از ادویه ضد ملاریا میخورد. پنج عصر با وقت افغانستان شد. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی در بخش خبری ساعت به صورت زنده و مستقیم همراه شما خواهیم بود. زود برمیگردیم با داشته های این برنامه. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که سلطان محمد سرور پیشکش میکنند.
حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوی بین الافغانی آمادگی نشان می دهد. گزارش ها از تلفات سنگین نیروهای امنیتی در قندهار خبر می دهند. 8 سرباز پاکستان در بلوچستان کشته شدند و امریکا به سازمان صحی جهان هشدار می دهد. حکومت افغانستان میگوید بعد از ایجاد شورای عالی مصالحه کدام مشکل در برابر آغاز گفتگوی بین الافغانی وجود ندارد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز بر رادیو آزادی گفت:
ما آماده هستیم، هیئت ما آماده است. شورای عالی مصالحه ملی ایجاد شد که در رأسش آقای نقدبلا قرار داره. یعنی طرف ما هیچ نوع مشکل دیگه وجود نداره برای اینکه مذاکرات آغاز شود.
آقای صدیقی افزود که رایزنی ها برای تشکیل کابینه جدید جریان دارد و نامزد وزیران به زودی به پارلمان معرفی خواهند شد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 581 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته شناسایی شده و با این ارقام شمار مبتلایان در کشور از مرز 7,500 نفر تجاوز کرد. وحیدالله مجروح معین وزارت صحت عامه امروز در کابل به خبرنگاران گفت که عدم توجه مردم به قرنطین و رهنمودهای صحی باعث انتشار سریع ویروس شده است. 178 تن از مریضان تاکنون جان باخته و 850 تن دیگر صحتیاب شدند. در این میان سازمان صحی جهان امروز 250 بسته کیت تشخیصی کووید 19 را به وزارت صحت عامه سپرد. با این بسته ها میتوان 42,000 آزمایش انجام داد. گزارش ها از تلفات سنگین نیروهای امنیتی در قندهار خبر می دهند. جمال ناصر سخنگوی قماندانی امنیه قندهار به رادیو آزادی گفت در حمله شب گذشته 3 مهاجم در داخل یک پوسته امنیتی در مربوطات ولسوالی معروف 5 سرباز کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. او می افزاید که در تیراندازی متقابل پلیس 2 تن از مهاجمان کشته و 3 فرار کرده است.
تیر شپه در معروف ولسوالی در توغری پسیما کشه
شبه گذشته در منطقه توغری ولسوالی معروف در پوسته 3 نفر که تاکنون دقیقا معلوم نیست که افراد نفوذی مخالفین مسلحند یا درگیری داخلی رخ داده و حمله شده. 5 سرباز ما شهید و 7 تن دیگر زخمی شدند. از جمله 3 تن از مهاجمان 2 تن آنها کشته و یکی موفق به فرار شده است.
همدغه پیش که اگه درون پرو در جمله خدوا و جلسوی دی
اما یک منبع امنیتی که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت 3 فرد نفوذی 14 تن از همراهان پلیس خود را کشته و 1 تن را زخمی ساخته و خود با مقدار اسلحه و مهمات فرار کرده اند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته ادعا می کنند که 18 سرباز به شمول 4 قماندان کشته شده اند. بر اثر انفجار ماین در شهر قندوز 2 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شد. هجرت الله اکبری سخنگوی پلیس قندوز به رادیو آزادی گفت که انفجار ماین جاسازی شده در یک بایسیکل حوالی ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر امروز در سرک کونفروشی شهر انفجار کرد که در نتیجه 1 تن از ساتنمنان پلیس و 1 فرد ملکی کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. آقای اکبری افزود که مجروحین به شفاخانه انتقال داده شدند. سخنگوی پلیس قندوز وضعیت زخمیان را قناعت بخش می‌خواند. مسئولیت این انفجار را هنوز کدام کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی پاکستان میگوید 7 سرباز در بلوچستان و یکی در وزیرستان کشته شدند. در اثر انفجار شب گذشته ماین کنار سرک در بولان بلوچستان 6 سرباز کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مرید بلوچ، یک تن از سخنگویان جدایی طلبان بلوچ، مسئولیت این حمله را پذیرفته، گفت که سازمان اردوی بلوچستان متحد سربازانی را که انجینران تأسیسات نفت و گاز را محافظت می‌کردند هدف قرار دادند. اردوی پاکستان میگوید یک سرباز دیگر هنگام برخورد در منطقه مند کشته شده است. در این حال پلیس میگوید در اثر انفجار روز یکشنبه ماین کنار سرک در وزیرستان شمالی یک سرباز کشته و حداقل 3 تن دیگر زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار می‌دهد که اگر سازمان صحی جهان در مدت 30 روز متحد بهبود وضعیت خود نشود، کمک با این سازمان را کاملا قطع خواهد کرد. ترامپ افزود که سازمان صحی جهان در جلوگیری از گسترش همگیری کرونا تلاش‌های لازمی نکرده است. این هشدارنامه دیروز از سوی رئیس جمهور ترامپ به تدروس ادهانوم گبریاسوس رئیس سازمان صحی جهان فرستاده شده است. و رئیس بانک مرکزی اروپا کریستینا لاگاردی از 545 میلیارد یورو برای بازسازی بعد از وبای کرونا استقبال کرد. جرمنی و فرانسه دیروز این پلان را در حال اعلان کردند که اقتصاد اروپا به رکود جدی روبرو می باشد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 5:37 البته به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه سازمان ملل متحد میگوید افزایش شمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان نشان دهنده نیاز فوری برای توقف جنگ و تمرکز بر مذاکرات صلح است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم از این وضعیت نگران است.
قربانیان اصلی و آسیب دیده های اصلی جنگ افغانستان افراد نظامی نبودند، افراد غیر نظامی بودند.
شورای عالی مصالحه به زودی کارش را آغاز می کند.
شورای عالی مصالحه ملی بعد از توافق سیاسی و ایجاد می شد که ایجاد شده، ممکن تا 2-3 روز دیگه کار خودش رو بکنند.
واکنش احزاب افغانستان به توافق سیاسی اخیر. رهبر حزب اسلامی می گوید این توافق تکرار حکومت وحدت ملی است. حزب جمعیت گفته نتیجه انتخابات باید لغو شود.
شاید این حکومت نیز مانند حکومت‌های گذشته دچار اختلاف‌ها باشد.
افزایش مراجعه مردم در ولایت غور به محاکم صحرایی طالبان.
از جایی که به دولت، به ارگان‌های دولتی مردم مراجعه کند، بیشترین قضاهای خود را از طریق محاکم صحرایی فیصله می‌کند.
رئیس جمهور امریکا میگوید برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا از ادویه ضد ملاریا استفاده میکند. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های زن و زندگی و مربای مرچ نشر خوان شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید افزایش شمار تلفات غیر نظامیان افغان نشان دهنده نیاز فوری برای توقف جنگ و تمرکز دوباره بر مذاکرات صلح در افغانستان است. یون ما در گزارشش که امروز نشر شد افزایش خشونت در نیمه اول ماه می در افغانستان را نگران کننده توصیف کرده است. در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تلفات غیر نظامیان را در رویدادهای اخیر قابل نگرانی می داند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
گزارش تازه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گروه طالبان را مسئول کشته شدن 208 غیر نظامی در ماه اپریل در افغانستان دانسته و در ادامه آمده است که در مقایسه با امین ماه در سال 2019 میلادی افزایش 25% را نشان می دهد. این گزارش امروز سه‌شنبه 19 می نشر شد. در این گزارش همچنین گفته شده که در عملات نیروهای افغان 172 غیر نظامی در ماه اپریل جان دادند که در مقایسه با این زمان در سال گذشته میلادی افزایش 38% را نشان می‌دهد. تلفات غیر نظامیان همواره یک موضوع جنجال برانگیز در افغانستان بوده که طرف‌های درگیر جنگ همدیگر را مسئولان می‌خوانند. زبیولا فرهنگ، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، امروز برای رادیو آزادی گفت غیر نظامیان بیشترین آسیب جنگ را انباره متحمل می شوند.
مطابق با بررسی هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام داده نشان می‌دهد که قربانیان اصلی و واسطه‌دهای اصلی جنگ افغانستان افراد نظامی نبودند، افراد غیر نظامی بودند.
در گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما دلیل افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان هرچ نگذاشتن به قوانین بین المللی بشر دوستانه برای حفاظت از افراد ملکی خوانده شده که به گفته این سازمان باعث نگرانی شدید شده است. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد که خود را یک سخنگوی گروه طالبان معرفی می کند گزارش یونما را رد کرده و آن را تبلیغات از سوی حکومت افغانستان خوانده. این گزارش تاکید کرده که افزایش تلفات غیر نظامیان نشان می‌دهد که باید هر چه زودتر جنگ متوقف شود و بر آغاز مذاکرات بین افغانان تمرکز شود. دبرا لایننز نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفته که آنان خواهان توقف جنگند و مذاکرات باید هر چه زودتر برای خاتمه جنگ آغاز شود. این خواست از سوی یونما در حال مطرح شده که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان دور جدید سفرش به قطر و افغانستان را آغاز کرده. وزارت خارجه آمریکا ناوقت دیروز با نشر اعلامیه‌ای گفت آقای خلیلزاد در قطر با طالبان و در کابل با سران حکومت افغانستان در مورد آغاز گفتگوهای بین الافغانان صحبت خواهد کرد. در توافقنامه میان آمریکا و طالبان که در 29 ماه فوریه در قطر امضا شد، روی کاهش خشونت در افغانستان تاکید شده، اما جنگ هنوز هم در نقاط مختلف این کشور جریان دارد. پس از عملات مرگبار روز سه‌شنبه گذشته در کابل و ولسوالی خیبه ننگرهار، رئیس جمهور محمد اشرف غنی به نیروهای افغان دستور داد که به حالت تهاجمی درآیند. طالبان هم در واکنش گفتند که آماده دفاع هر نوع حمله هستند. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان هم به عملات در جریان ماه می اشاره کرده، عمله بر شفاخانه صد بستر در غرب کابل، عمله بر مراسم خاکسپاری در ننگرهار، عمله معتربم گزارش شده در شهر گردیز که به گفته این گزارش در این عملات که از 11 ماه می تا 14 می صورت گرفته، 52 غیر نظامی جانهایشان را از دست دادند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد همچنین در گزارش تازه خود گفته که در هفته‌های اخیر لحن خصمانه و اتهام آمیز طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان نقش منفی را به جا گذاشته. حکومت افغانستان تا هنوز در مورد این گزارش واکنش نشان نداده است. در این گزارش همچنان آمده که یونما از اول اپریل تا کنون اختطاف 15 کارمند صحی توسط طالبان و تعدید کارمندان صحی و مصادره تجهیزات طبی توسط نیروهای افغان را مستندسازی کرده است.
افزایش نگرانی های یونما پس از افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان. در گزارش که از سوی یونما امروز نشر شد، روی نیاز فوری به پایان جنگ و آغاز مذاکرات صلح در افغانستان تاکید صورت گرفته. در گزارش شمار این تلفات خیلی نگران کننده عنوان شده است. در کنار این، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم از افزایش تلفات غیر نظامیان در هفته‌های اخیر خبر می‌دهد و ابراز نگرانی می‌کند. بخش از اظهارات ذبیح‌الله فرهنگ، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را در گزارش داشتیم. حالا گفتگوی مکمل آقای فرهنگ با رادیو آزادی را بشنویم که ژکفر احمدی انجام داده است.
مطابق با بررسی هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام داده نشان می‌ده که قربانیان اصلی و واسطه‌دهای اصلی جنگ افغانستان افراد نظامی نبودند، افراد غیر نظامی بودند، افراد ملکی بودند، کسانی که در جنگ هیچ گونه نقش و سهمی نداشتند.
بله آقای فرهنگ، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر پیامدهای این جنگ چقدر نگران هست؟
بدون شک ما نگران هستیم از شروع جنگ، چون در جریان جنگ است که میشه اساسی ترین حقوق بشری مردم نادیده گرفته میشه، زیر پا میشه. این حقوق در زمینه‌های مختلف، چی در دسترسی به امکانات تعلیم و تربیت، چی در زمینه صحت و کار، گشت و گذار، آزادی فردی، تمامی این حقوق و سلب و بواسطه و نگران کننده تر از همه سلب حیات که در جریان جنگ میشه اساسی ترین حق انسان و یکی از اساسی ترین حقوق انسان که حیات است و زندگی است، این سلب میشه.
بله آقای فرهنگ، طرف های درگیر جنگ همیشه اطمینان دادن که به حفظ جان غیر نظامیان توجه میکنن. طرف ها در عمل چقدر به وعده خود عمل کردن به نظر شما؟
متاسفانه ما شاهد افزایش خشونت ها بوده ایم و حتی در ماه رمضان، در 10 روز اول ماه رمضان به تعداد 116 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی به سر رسیدند از جانب کمیسیون مستقل حقوق بشر.
برای ما گفته میتونین که تلفات غیر نظامیان در سال گذشته خورشیدی نسبت به سال 1397 در چه سطح بوده؟
مطابق با بررسی هایی که ما در سال 2019 میلادی راجع به تلفات افراد ملکی داشتیم، با تعداد 10,772 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی به سبب رسیده. در 3 ماه اول سال 2019 میلادی ما شاهد خشونت های بی سابقه بودیم، اما خوشبختانه در 3 ماه چهارم سال 2019 میلادی ما شاهد کاهش خشونت از جانب طرفین جنگ بودیم. طالبان با عنوان عامل یا با عنوان یک از طرفهای اصلی جنگ افغانستان، ما شاهد 27% کاهش خشونت از جانب طالبان بودیم. 44% هم شاهد کاهش خشونت از جانب نیروها و یا نهادهای طرفدار دولت افغانستان بودیم. اگر ما این رقم را مقایسه بکنیم با سال 2018 میلادی، ما شاهد کاهش 38% خشونت ها در 3 ماه چهارم سال 2019 نسبت به سال 2018 هستیم. امیدوار هستیم که طرفین جنگ با توجه به این همه آسیب پذیری ها و این همه قربانی هایی که شهروندان ملکی و غیر نظامی افغانستان دادن، اینها باید آتش بس بکنن و ما شاهد ختم خشونت باشیم و ختم نقض حقوق بشری مردم افغانستان باشیم.
ذبیح الله فرهنگ، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
وزارت دولت افغانستان در امور صلح میگوید ممکن است تا 3 روز آینده شورای عالی مصالحه به کارش آغاز کند. ناجی انوری سخنگوی این وزارت با اشاره به دور تازه سفر زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، گفت که وزارت دولت در امور صلح از تلاش‌های تمامی کشورهای منطقه و جهان در پروسه صلح استقبال میکند. قاضی محمد امین وقاد، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان، میگوید ادامه روند صلح از جانب شورای عالی مصالحه به پیشرفت این روند کمک میکند. فرشته ندا جزئیات میدهد.
پس از امضای توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله بر تشکیل شورای عالی مصالحه ملی توافق شد و آقای عبدالله ریاست آن را بر عهده گرفت. حالا وزارت دولت در امور صلح که بر اساس این توافقنامه به عنوان دارالانشای این شورا کار خواهد کرد، میگوید که ممکن است این شورا تا 3 روز دیگر به کار آغاز کند. ناجی انوری سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت این شورا به عنوان یک مرجع تصمیم گیرنده عالی در امور صلح کار خواهد کرد.
شورای عالی مصالحه ملی بعد از توافق سیاسی و ایجاد می شد که ایجاد شده، ممکن تا 2-3 روز دیگه کار خود شروع بکنه. این شورا کار خود به بسیار زودی آغاز خواهد کرد. من حیث یک مرجع تصمیم گیرنده در امور صلح، من حیث یک مرجع تصمیم گیرنده عالی در امور صلح کار خواهد کرد.
خانم انوری همچنین با اشاره به سفر تازه زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به منطقه، گفت وزارت دولت در امور صلح از تلاش‌های تمام کشورهای منطقه و جهان در پروسه صلح استقبال می‌کند. خانم انوری تاکید کرد که انتظار افغان‌ها این است که رهبری تمام این تلاش‌ها به دست دولت افغانستان باشد. پس از حدود 3 ماه جنجال، توافقنامه سیاسی میان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس پیشین اجرایی امضا شد که بر اساس آن آقای عبدالله شورای عالی مصالحه را رهبری خواهد کرد. این در حالی است که آقای خلیلزاد نیز دور تازه سفرش به قطر و افغانستان را آغاز کرده است. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه گفته است که آقای خلیلزاد در قطر با نماینده‌های طالبان روی تطبیق توافقنامه میان آمریکا و این گروه گفتگو خواهد کرد و همچنین آقای خلیلزاد از طالبان خواهان کاهش خشونت و اقدام‌هایی خواهد شد که برای آغاز مذاکرات بین الافغانی ضروری است. قاضی محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید که پیشبرد روند صلح از جانب یک مرجع نیرومند مانند شورای عالی مصالحه پیشرفت‌های زیادی را در پی خواهد داشت.
از یک ادرس قوی در این کار آغاز میشه و دکتر سعودالله گفتن که ملت در جریان میباشه، این خواست ملت است و در این رابطه قدم های برجسته و قوی تر میبرداره و اونا در تلاش هستن که هرچی زودتر بای مذاکرات بین الافغانی آغاز گردد. این موقف ترامپ هم است و این موقف خلیلزاد هم است و این موقف دولت افغانستان هم است.
گفته می شود زلمه خلیلزاد با سفر به کابل با مقام های ارشد حکومت افغانستان هم دیدار کند و از آنها بخواهد که به زودترین فرصت ممکن زمینه مذاکرات بین الافغانی را فراهم کنند.
آمادگی ها برای آغاز کار شورای عالی مصالحه در روزهای نزدیک. رهبری این شورا در نتیجه توافق سیاسی اخیر با عبدالله عبدالله واگذار شده. در سطح جهانی از این توافق استقبال شده، اما احزاب سیاسی افغانستان با توافقی که میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله صورت گرفت واکنش‌های گوناگون نشان دادند. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید این توافق تکرار حکومت وحدت ملی است. در همین حال صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت افغانستان بر عدم پذیرش نتایج انتخابات تاکید کرده. حمید حکیمی جزئیات می‌دهد.
با وجود ماها جنجال و چانه‌زنی بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1398، به نظر می رسد که توافق به میان آمده از دل این چانه‌زنی ها همه را راضی نکرده است. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می گوید که توافق سیاسی اخیر تکرار حکومت وحدت ملی خواهد بود که هر طرف همواره دست به گریبان یکدیگر بودند. در اعلامیه این حزب آمده است اگر این توافق قبل از برگزاری مراسم تحلیف دوگانه و بدون فشارها و تهدیدات بیرونی به میان می‌آمد بهتر بود. فضل غنی حق‌مل سخنگوی حزب اسلامی به رادیو آزادی میگوید
توافق سیاسی میان اشرف غنی و دکتر عبدالله به معنای تشکیل یک حکومت ائتلافی و تکرار تجارب تلخ گذشته است و نمیتواند در حل بحران کشور کمک کند. شاید این حکومت نیز مانند حکومت‌های گذشته دچار اختلاف‌ها باشد.
در همین حال صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی و یکی از حامیان اصلی عبدالله عبدالله رهبر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی گفته که این حزب شریک توافق آقای عبدالله با آقای غنی نیست. آقای ربانی با صدور اعلامیه در برگه فیسبوکش نوشته که حزب جمعیت اسلامی نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری را خلاف قانون و طرز عملهای انتخاباتی می داند و هر گونه حکومتی بیرون شده از این انتخابات مشروعیت ندارد. رهبر جمعیت اسلامی تأکید کرده که با توجه به وضعیت جاری این حزب مخالف حکومت فراگیر و غیر متمرکز نبود، اما در توافق هر دو طرف به نتایج انتخابات مشروعیت داده شده و همچنین حکومت متمرکز حفظ شده است. اما عبدالحفیظ منصور عضو رهبر این حزب دیدگاه متفاوتی دارد. با گفته آقای منصور وی موافق این توافق است و هر عضو رهبری جمعیت اسلامی دیدگاه شخصی خودشان را دارند.
اگر جمعیت بخواهد اعلان موضع بکند ناگزیر است که شورای رهبری بشیند. اما در غیر از و هر کس میتونه بنشد فقط دیدگاه خود بگوید نه دیدگاه جمعیت و من هم دیدگاه خودم گفت به نظر من این است.
این عضو رهبری جمعیت اسلامی می‌افزاید با آنکه توافق سیاسی عبدالله عبدالله و رئیس جمهور غنی کاستی‌های دارد، اما وی از این توافق حمایت نکند. رهبر جمعیت اسلامی و حزب اسلامی با این حال بر ایجاد اجماع ملی به منظور پیشبرد گفتگوهای صلح تأکید کردند. دو رقیب سیاسی رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس پیشین اجرایی عبدالله عبدالله بر روز دوشنبه توافق سیاسی را در ارگ امضا کردند. بر اساس این توافق عبدالله عبدالله رئیس شورای تازه تأسیس عالی مصالحه شده و شرکای تیم انتخاباتیش مشمول کابینه خواهند شد.
رادیو آزادی.
5:25 دقیقه به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. برخی منابع در ولایت غور میگویند میزان مراجعه مردم برای رسیدگی به دوسیه های حقوقی و جزایی به گروه طالبان افزایش یافته است. شمار از اعضای شورای ولایتی و برخی از روستاییان گفتند دلیل این کار افزایش ناامنی و ضعف حاکمیت دولتی است. مقام های محلی در ولایت غور میگویند که گروه طالبان از سنت های حاکم که هدف آن مراجعه به بزرگان قومی در برخی قضیه هاست بهره برداری میکنند. منصور خسرو از ولایت غور جزئیات میدهد.
برگزاری شورای ریسفیدان به بزرگان محلی در افغانستان از گذشته رایج است. این شوراها در موارد دعواهای حقوقی و جزایی رسیدگی می کنند. شوراها در چنین موارد وظیفه دادگاه ها را بر عهده می گیرند و کارکرد آنها علیه محاکم رسمی دانسته می شود. در غور هنوز هم شورای ریسفیدان و فرماندهان محلی طالبان به چنین دعواها رسیدگی و احکام قضایی صادر می کنند. به این گونه رسیدگی معمولا دادگاه سرایی گفته می شود. عزیزالله در ولسوالی دلای نزندگی می کند. او می گوید مردم در این ولسوالی برای رسیدگی به پرونده های خود به موسفیدان و گروه طالبان مراجعه می کنند.
از جایی که به دولت به ارگانهای دولتی مردم مراجعه کنند، بیشترین قضاهای خود را از طریق محاکم صحرایی فیصله می کنند و پیش افراد طالبان یا موسفیدان امون قریه حل و فصل.
احمد خان ساکن ولسوالی ساغر است. به گفته او در این ولسوالی مردم به دلیل عدم دسترسی به حاکمیت دولتی به مراجعه غیر رسمی رجوع می کنند.
بزرگوی محل مراجعه میکنن، گاو گوسفند میتونن قضای حقوقش رو حل کنن. دو جایی که با تصرف مخالفین دولت و جهبانه حکومت ابجور به هیچ چیزی توجه نمیکنه، با مردم رسیدگی نمیکنه.
عبدالرحمن اتشان معاون شورای ولایتی غور میگوید که در دادگاه های صحرایی عدالت تامین نمیشود. به گفته او در چنین دادگاه ها عدالت به نفع افراد پرنفوذ اجرا می شود.
علاوه از طالب و بعضی قروه و قصفاباتی هم هست که دولت به زمان رسیدی کرده نمیتونه و اونا به اون مجفیده های محل مراجعه میکنن. ما شاید چندین قضیه هستیم در اطراف و اکنافی ولسوالی ها و اونا توسط طالب ها حل شده. دور از قانون اونا حاکمیت دارن، از خوالیده قوانین مشخصهی دارن، اونا طبعا به نفع خود صحبت میکنن و اونا با کسانی مستحق میدونم که منافع از اونا زیادتر به اونا تامین باشه.
اما محمد عارف عابر سخنگوی ولی غور رجوع مردم به شوراهای مردمی و داد و خواست از بزرگان محلی را ناشی از فرهنگ کهن می‌داند. او می‌گوید گروه طالبان از این سنت برای سرکوب حاکمیت قانون بهره برداری می‌کنند.
طبعا اونجا گروه های طالب هم محکمه سرایی دایر می‌کنند که شاهد ازی هستیم، چی در سالهای پسین چی فعلا، ولی اون موسفیدان و جرگاه‌های قومی و یا شوراهایی که در عموم مناطقی هستند که حکومت یا دولت به اونجا دسترسی نداره و تحت سایه طالب هست، بدون شک اونها با طالب همکاری دارن و عمو عنعنات رسم رواج از سابق مونده.
پیش از این پرونده‌های مختلفی در شوراهای بزرگان محلی و گروه‌های مخالف حکومت در مناطق غور رسیدگی شده است. یکی از موارد که سر صدای رسانه‌ای برانگیخت سنگسار رخشانه بر اساس حکم دادگاهی صحرایی بود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رئیس جمهور امریکا میگوید برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا از ادویه ضد ملاریا استفاده میکنند. تا حالا مطالعات اخیر در امریکا، فرانسه و چین در نیافتند که این ادویه در معالجه بیماری کووید 19 مؤثر باشد. آرش همایون و گزارش در این مورد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید از دوای ملاریا برای کاهش اعراض بیماری ناشی از ویروس کرونا در صورت ابتلا به آن استفاده میکند. این کار ترامپ در حال است که مؤثریت استفاده از دوای ملاریا در جلوگیری از بیماری ویروسی کووید 19 یا تداوی ارضی آن ثابت نشده است. مرکز خبر رادیو آزادی میگوید رئیس جمهور ترامپ در 18 می گفت که از 1.5 هفته به این طرف روزانه 1 تابلت هیدروکسی کلوروکین میگیرد که به گفته او هیچ اعراض جانبی هم نداشته. آقای ترامپ با رد گزارش ها در مورد اعراض جانبی دوای ضد ملاریا گفته تنها چیزی که میتواند بگوید این است که تا حال همه چیز خوب است. رئیس جمهور امریکا همچنان گفته است هر چند روز یک بار تست می شود که آیا وی در معرض ویروس کرونا قرار گرفته یا خیر. این اظهارات دونالد ترامپ بعد از آن صورت گرفت که آزمایش کرونایی یک ملازم شخصی وی مثبت برآمد. همچنان تایید شده که سخنگوی مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا نیز به ویروس کرونا مبتلا شده است. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، شان کانلی دکتر رئیس جمهور آمریکا گفته است بعد از نشر خبرها در مورد شیوع ویروس کرونا در بین کارمندان قصر سفید، او و دونالد ترامپ در مورد استفاده از دوای هیدروکسیکلوروکین بحث‌های بی‌شمار داشتند. شان کانلی با اظهار این که همه آزمایش‌های کرونا رئیس جمهور آمریکا منفی بوده و دونالد ترامپ از صحت خوب برخوردار است، گفت که فواید بالقوه این درمان نسبت به خطرات احتمالی آن بیشتر است. دونالد ترامپ در گذشته نیز استفاده از دوای مالاریا را با یا بدون آنتیبیوتیکی آیستروماسین به حیث درمان بالقوه برای درمان بیماری ناشی از ویروس کرونا تبلیغ کرده، اما تا هنوز هیچ مطالعه وسیع که استفاده از این دواها را برای جلوگیری یا تداوی به خطر یا مؤثر بیماری ناشی از ویروس کرونا نشان دهد صورت نگرفته است.
گزارشات در مورد این که رئیس جمهور آمریکا میگوید برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا از ادویه ضد ملاریا استفاده میکند. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه پنجونیم به وقت افغانستان شد. حالا هم سلطان محمد سرور با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوی بین الافغانی آمادگی نشان می‌دهد. گزارش ها از تلفات سنگین نیروهای امنیتی در قندهار خبر می‌دهد. وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید 581 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته شناسایی شده است. بر اثر انفجار ماین در شهر قندوز 2 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. 8 سرباز پاکستانی در بلوچستان پاکستان کشته شدند. آمریکا به سازمان صحی جهان هشدار می‌دهد و رئیس بانک مرکزی اروپا از پلان 545 میلیارد یورو برای بازسازی بعد از وبای کرونا استقبال می‌کند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. تشکر شنونده عزیز که تا این دم و در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و سپاسگزاریم رحمت صافی همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست، اما فراموش نکنین که دو مجله خبری داریم. ساعت 6 مجله خبری پشتو و 6:30 مجله خبری دری. نخست حالا نوبت برنامه زن و زندگی است و سپس هم برنامه مربای مرچ خواهد آمد.
زن و زندگی.
حفکم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی؟
جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
دوستان عزیز سلام و وقتتان بخیر. در این برنامه بر موضوع ساخت صفحات جعلی از سوی بعض افراد برای زنان و دختران کارمند و مطرح بحث میکنیم.
من تنها زنی نیستم در افغانستان که صفحات مجازی بیشماره و اسم ما در هر جای جور شده
که از تصاویر ما ایده های جعلی ساخته میشه و به نام